أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. الكلام في شروط المتعاقدين. قبل از اینکه وارد بحث جدید بشیم، یه چند تا سطر از عبارت بحث قبل باقی مونده بود. ما مطالب جلسه قبل، مطالب سابق رو کامل تمام کردیم. یه چند تا عبارت مونده که یه اشاره فقط بکنیم و اون عبارت رو تمام کنیم، وارد بحث جدید بشیم. ایشون بعد از اینکه احکام قیمی رو بیان کردن، خب که آیا قیمت چه روزی باید پرداخت بشه، اگر تعذر وصول حاصل بشه بعدن پیدا بشه، همه اینها رو که اشاره کردن از اول تا آخر، آخرش میفرمون که آقا آنچه که ما گفتیم در کلامات علما اکثرش اینها رو تو باب بیع و مقبوضه و عقد فاسد مطرح نکردن، اکثرش رو علما در باب قصد مطرح کردن. پس اکثر آنچه که ما ذکر کردیم اگر که بخواید در کلمات علما پیدا کنید، باید در باب قصد پیداش کنید. بعد میفرمان که فرقی هم بین قصد و غیر قصد نیست. وقتی در قصد این حکم جاری باشه، در مقبوض و عقد فاسد هم باید همین حکم جاری باشه. نه تنها اونجا، در سایر موارد زمان هم باید اینجور باشه، چون ما خصوصیتی برای قصد نمیبینیم. اگر مقصوب وصولش متعذر بشه، حکمش رو گفته باشن، در بقیه موارد زمان هم اگر تعذر وصول حاصل بشه همینه. اگر بعد از تعذر وصول مغصوب پیدا بشه چه حکمی داره، بقیه موارد هم باید همون حکم رو داشته باشه و وجهی برای فرق اینها نیست. البته بعضی ها بین مغصوب و غیر مغصوب فرق گذاشتن. دو تا فرق ادعا شده برای بین مغصوب و غیر مغصوب. فرق اول اینکه گفته شده که اصل در زمان قیمی، اینا رو قبلا گفتیم، فقط تکراره، اصل در زمان قیمی ها به اینه که قیمت یوم تلف ملاک باشه، اما در مورد مغصوب به خاطر صحیحه ابی ولاد قیمت یوم الزمان ملاکه، یا طبق استظهاری که شهید ثانی از صحیحه ابی ولاد داشتن، اعلی القیم ملاکه. پس در مورد مغصوب یه تفاوتی که بعضی گذاشتن با غیر مغصوب اینه که در غیر مغصوب در مورد قیمی ها ما ضامن قیمت یوم التلف هستیم، اما در مغصوب به خاطر تعبد به صحیحه ابی ولاد ضامن قیمت یوم الغصب یا اعلی القیم هستیم. یه تفاوت. یه تفاوت دیگری که ممکنه کسی ادعا بکنه اینه که در مورد غاصب ما فقها گفتن که الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال، اما در مورد غیر غاصب نه، این همچین چیزی نداریم. مرحوم شیخ در مورد این ادعای دوم میفرمان این هیچ دلیلی نداره. الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال یه پشتوانه روایی و مستند درست حسابی ندارد. ببینید عبارت رو، ثم این اکثر ما ذکرناه و مذکور فی کلمات هم فی باب الغصب. همه اینایی که ما ذکر کردیم از آقایون نقل کردیم، قول علامه در تذکره و تحریر و ایزاه، قول ایزاه و قول جامع المقاصد و قول شیخ در مبسوط، و همه اینها مذکور بودن یا اکثرشون مذکور بودن در کلمات علما در باب غصب، نه در باب بی. لکن ظاهر ان اکثرها بل جمیعها حکم المغصوب من حیث کونه مضمونن، لکن ظاهر این است که اکثر این احکام، بلکه همه این احکام، حکم مغصوبن من حیث کونه مضمونن، به ما هو مضمونن، در واقع حکم مال مضمون هستند و مغصوب بودن خصوصیتی ندارد. اگر در باب غصب گفتن، چون مغصوب مورد زمان هست اینا رو گفتن، و الا اینا حکم مضمون هستن، حکم مالی هستن که مورد زمان باشه، چه مغصوب باشه چه نباشه. از لیس فی الغصب خصوصیتون زائده، چون در غصب خصوصیت زائده‌ای ما نداریم. پس ولو علما در باب غصب گفتن، ما میتونیم در سایر موارد زمان هم اون رو پیاده کنیم. نه، بعضی ها دو تا فرق ادعا کردن بین غصب و غیر غصب. نه، رو و ما یفرق من جهت نسن فی المغصوب مخالف اندقایدت زمان، گاهی فرق گذاشتن بین غصب و غیر غصب از جهت یه نسی که در مغصوب هست و مخالف قاعده زمان هست. زیر این نسن بنویسید صحیحه ابی ولاد. مخالف قاعده زمان، زیر قاعده زمان هم بنویسید که زمان یوم التلف، قیمت یوم التلف. قاعده چی شد؟ قاعده این شد که ما در قیمی ها ضامن قیمت یوم التلف باشیم. درسته؟ حالا اون صحیحه ابی ولاد که در باب غصب اومده مخالف اون قاعده است. توضیح میدن کمحتم فی الحکم به وجوب قیمت یوم الزمان من جهت صحیحت ابی ولاد، همچنان که احتمال داده شده این فرق در حکم به وجوب قیمت روز زمان، یعنی روز زمان یعنی همون یوم الغصب، از جهت صحیحه ابی ولاد. در صحیحه ابی ولاد این احتمال رو دادن که ما ضامن قیمت یوم الزمان یا یوم القصب باشیم نه یوم التلف، در حالی که قاعده زمان قیمت یوم التلف بود. قاعده این بود که من هر وقت تلف کردم قیمت اون روز رو بدم، ولی روایت میگفت که در روایت صحیحه ابی ولاد قیمت و بغلن یوم خالفته، روز مخالفت، روزی که قصبت شروع شد از اون موقع قیمت اون روز رو باید بدیم. البته داخل پرانتز بذارید، داخل پرانتز پرانتز باز کنید، او اعل القیم الا ما تقدم من الشهید الثانی دعوا دلالت صحیحت علی، یا اینکه احتمال دادن اعل القیم را در مقصوب بنابران چه که گذشت از شهید ثانی از ادعای دلالت صحیحه بر اعل القیم. شهید ثانی گفتن آقا این صحیحه دلالت داره بر اینکه در مقصوب باید اعل القیم پرداخت میشه، که ما گفتیم که آقا معلوم نیست از کجا همچین چیزی فهمیدن، وجهی برای دلالت صحیحه بر اعل القیم ما پیدا نکردیم. پرانتزو ببندید. پس قول شهید ثانی یه طرف، قول بقیه آقایون هم یه طرف که از صحیحه ابی ولاد استفاده کردن یا اعل القیم را یا قیمت یوم الغصب را، در حالی که قاعده زمان قیمت یوم التلف بود. پس این تفاوتیه که میتونیم بین باب غصب و غیر غصب بذاریم، که در باب غصب تعبدن قیمت رو باید در یوم الغصب یا یوم الزمان ملاحظه کنیم، اما در سایر ابواب زمان از یوم التلف. این یک تفاوت. این یه تفاوت حالا شاید بپذیریم، شاید هم نپذیریم. قبلا نپذیرفتیم اگر یادتون باشه، اول بحث ما میتونید مراجعه کنید این مسئله هفتم، اما حالا شاید اینو بپذیریم. اما تفاوت دومی اصلا قابل پذیرش نیست. و اما مشتهر من ان الغاصب و ماخوذ به اشق الاحوال فلم نعرف له ماخذا واضحا، اما آنچه که مشهور شده که بیان باشد از این که غاصب اخذ می شود به اشق احوال، یعنی بر غاصب باید سخت گرفته بشه، این رو ایشون می فرمان که ما برای اون هیچ ماخذ صحیحی، هیچ مستند قابل اتکایی پیدا نکردیم. به چه دلیل الغاصب و یؤخذ به اشق الاحوال؟ آیا روایتی داره؟ نه نداره. میفرمان ما مأخذی پیدا نکردیم. تمام شد. میفرمان آقا احکام بی ادامه داشت، اما ما دیگه ادامه نمیدهیم، به همین مقدار اکتفا میکنیم. بعض دیگر از احکام رو در بحث بیع فضولی خواهیم گفت. ولی نختم بذالک احکام المبیع بالبیع الفاسد. با همین جا، با همین مسئله هفتم، احکام مبیع به بیع فاسد رو ما تمام خواهیم کرد. و این بقیه منها احکامون آخر اکثر هم مازوکر، هرچند که یه احکام دیگری که مونده که کم هم نیستن، بیشتر از اینایی که گفتیم، یعنی اینایی که گفتیم اکثر احکام نبودن، بیش از اینایی که گفتیم باقی مونده. و این بقیه منها احکامون آخر اکثر من مازوکر، احکامی باقی موندن بیش از آنچه که ما ذکر کردیم. البته نگران نباشید، شما که خیلی طالب علم و دانستن هستید نگران نباشید، اونا رو هم خواهیم گفت. ولعل بعضها یجیء فی بیع الفضولی ان شاء الله تعالی، گویا شاید بعضی از اون احکام در بحث بیع فضولی بیاید. اینا تمام شد، بریم سراغ بحث جدیدمون، الکلام فی شروط المتعاقدین. کلام در شروط متعاقدین هست. عنایت بفرمایید. ببینید اگر ما بخوام با شما یه خرید و فروشی انجام بدیم، من میخوام کتابم رو بفروشم به شما، در مقابلش ثمنی رو از شما دریافت کنم، این معاوضه، این بیع شرایطی رو باید داشته باشه. این شرایط رو مرحوم شیخ در قالب سه دسته شرط مطرح کردن. دسته اول رو قبلا خوندیم. دسته اول شرایط صیغه بیع بودن. شرایط صیغه بیع مثل اینکه عربی باشه، ماضی باشه، صحیح باشه، موالات درش مراعات بشه و سایر شرایطی که گذشت در نیم سال اول خوندیم. پس یه سری شرایط، شرایط صیغه بیع بودن. دسته دوم از شرایط، شرایط متعاقدین هستن. متعاقدین یعنی کیا؟ یعنی بایع و مشتری. متعاقدین هم باید یه شرایطی داشته باشن، مثلا بالغ باشن. آیا مجنون میتونه صیغه عقد رو جاری کنه یا نمیتونه جاری کنه؟ یه دیوانه بیاد بگه بیع تو که بیع صحیحه یا نه؟ خب صحیح نیست. پس یکی از شرایط باید بگیم عاقل باشه دیگه. پس متعاقدین یه شرایطی دارن که اینها رو باید بررسی کنیم. دسته سوم از شرایط هم شرایط عوضین هست، یعنی مبیع و ثمن. کتابی که من به شما میفروشم در مقابل ثمنی که میگیرم، اون کتاب و اون ثمن باید یه شرایطی رو داشته باشن. مثلا معلوم باشن. من اگر به شما بگم یه کتابی بهت فروختم 100,000 تومان، توضیح ندم این کتاب کتاب فقهیه یا اصولیه یا کتاب قصه است، آیا جلدش گالینگوره یا نیست، یک مجلده یا بیشتره، 100 تا صفحه است یا 1500 تا صفحه است، اینا رو توضیح ندم، همینجوری بگم یه کتابی بهت فروختم 100,000 تومان، این به باطله. چرا؟ چون مبیع معین نیست، مشخص نیست. یا اگه به شما بگم یه مقداری گندم فروختم 100,000 تومان، مشخص نکنم چند کیلو، به باطل خواهد بود، چون باید عوضین معلوم باشن. پس عوضین هم یه شرایطی دارن، از جمله اینکه معلوم بوده باشن. خلاصه مرحوم شیخ شرایطی که در یک بیع معتبر است رو 3 دسته کردن. دسته اول شرایط عقد به یا صیغه به که گذشت، دسته دوم شرایط متعاقدین بایع و مشتری که الان میخوایم شروع کنیم، دسته سوم شرایط عوضین که انشالله سالهای آینده اونها رو خواهید خوند. شرایط متعاقدین رو ایشون حالا اجمالش رو بخوایم بگیم، میفرمان یکیش بلوغ بالغ باشن، یکیش قصد مدلول عقده، یعنی مدلول عقد رو باید قصد کرده باشن، با قصد بگن به تو، اگر نائم باشن بدون قصد بگن فایده نداره. سومیش اختیار هست، اکراهی نباشه، با اختیار صیغه بیع رو جاری کنن. شرط چهارم اگر که بایع عبده، با اذن مولا این کار رو انجام بده، بدون اذن مولا عقدش باطله. و شرط پنجم که از همه اینها مهمتره و تقریبا عمده بحث به اون اختصاص پیدا میکنه، این هست که بایع و مشتری مالک باشن یا از طرف مالک مأذون باشن، یعنی منی که میخوام کتاب رو بفروشم مالک کتاب باشم، یا از طرف مالک کتاب اذن داشته باشم در فروش کتاب. پس من نمیتونم بیام کتاب شما رو بدون هماهنگی و بدون اذن شما بردارم بفروشم. اگر بفروشم آیا به صحیحه یا به صحیح نیست، اینها مباحثی است که بعداً میرسیم. پس شرط آخر این شد که یا مالک باشن یا از طرف مالک مأذون باشن. حالا اینا رو بعداً به تفصیل در موردش صحبت خواهیم کرد. فعلا از شرط اول شروع میکنیم، در مورد بلوغ. شرط اول از شرایط متعاقدین بلوغ هست. خب ایشون اول ادعا میکنن، نقل قول میکنن، مرحوم شیخ تعبشون در این هست، در هر بحثی که وارد میشن اول کلمات علما رو مطرح میکنن، بعد بررسی میکنن که آیا اجماعی، شهرتی، چیزی در مسئله داریم یا نداریم، بعد میرن سراغ سایر ادله روایی و قرآنی. خب اول ما بریم سراغ کلمات علما، فرمایشات علما رو نقل کنیم، بعد از این که نقل کردیم اون وقته که میریم سراغ ادله روایی و روایاتی که در مسئله وجود داره. خب در مورد کلمات علما چیزی که مهمه برامون در این کلمات کشف کنیم اینه که آیا شهرت یا اجماعی وجود دارد یا وجود ندارد. من به نظرم اینها رو سریع بخونیم بریم جلو. یه توضیحاتی هم هست، بعضی از عبارات یه توضیحاتی داره که باید همونجا توضیح بدیم، اینجا نمیشه. پس الکلام فی شروط المتعاقدین، کلام در شروط متعاقدین به معنای بایع و مشتری. مسئلتون المشهور و کما ان الدروس و الکفایه بطلان و عقد السبی. مشهور همچنان که از کتاب دروس و کفایت الاحکام محقق سبزواری نقل شده، بطلان عقد السبی هست. پس تا اینجا شهرت، یه ادعای شهرتی رو پیدا کردیم. بل عن القنیه الاجماع علیه و ان اجاز الولی، بلکه از کتاب قنیه نقل شده اجماع بر بطلان عقد سبی هرچند که ولیش اجازه بده، ولیش هم اجازه بده، عقد سبی باطل اجماعاً. پس ابن زهره که دیگه از شهرت هم بالاتر رفت، در کتاب قنیه ادعای اجماع کردن، مرحوم سید ابوالمکارم ابن زهره. فاضل مقداد سیوری، سیوتی نه سیوری، فاضل مقداد در کتاب کنز العرفان این چنین می‌فرمان: و فی کنز العرفان نسبت و عدم صحت عقد سبی الی اصحابنا. ایشون اومدن عدم صحت عقد سبی رو به اصحاب ما امامیه نسبت دادن، گفتن علی قول اصحابنا. ما وقتی میگیم علی قول اصحابنا، این ظهور در قول جمیع اصحابنا داره دیگه. وقتی میگیم علی قول علمائنا، این ظهور داره در قول تمام علمای ما. پس این یه جور اشاره به اجماع هست. و ظاهره و ارادت و تعمیم لصورت اذن الولی. ایشون میفرمان ظاهر کلام کنز العرفان اینه که فقط صورت عدم اذن ولی رو نمیخواد بگه، میخواد بگه حتی اگر ولیش هم اذن بده، باز هم طبق رأی اصحابنا باطل هست عقد سبی. و ان تذکره، علامه در تذکره یه عبارتی دارن میفرمان که البته ما داریم حکایت میکنیم، خودمون ندیدیم عبارت تذکره رو. مرحوم شیخ وقتی میفرمان و ان تذکره، یعنی و حکی ان تذکره، من کتاب در دسترسم نبوده، چشمم درد میکرده، به هر دلیلی خودم متن علامه رو ندیدم، نقل قول از علامه رو برای شما نقل میکنم. و ان تذکره، از کتاب تذکره حکایت شده، ان صغیره محجورن علیه به نص و الاجماع، این که صغیر محجورون علیه هست، هم به واسطه نصوص هم اجماعات. اما محجور یه اصطلاح داره، محجور یعنی ممنوع، یه اصطلاح داره به معنای کسی که ممنوع هست از تصرفات مالی. که کسایی که محجور بودن کیا بودن؟ یکی صغیر بود، یکی مجنون بود، یکی سفیه بود، یکی مفلس بود. اینا رو بهشون میگفتیم محجورن، یعنی حق تصرف مالی ندارن. خب تا این حدش که مسلمه که صغیر محجور از تصرف مالیه. اینجا که ایشون میفرمان ان صغیر محجورون، منظورشون اون معنا نیست، نمیخوان بگن از تصرف مالی محجوره، بلکه میخوان بگن از هر گونه تصرفی، حتی تصرفات غیر مالی محجوره. یعنی حتی تصرفات غیر مالیش هم، حتی تصرف در غیر اموال خودش هم برش اعتباری ندارد. پس اینو بعدن از توضیحاتی که در ادامه مرحوم علامه دارن میفهمیم که منظورشون از محجور فقط این نیست که نمیتونه مال خودش رو بفروشه ولی حالا مال باباش رو میتونه بفروشه، یا با اذن ولی میتونه اموال خودش رو بفروشه. نه، میخوان بگن هیچ تصرفی ازش نافذ نیست، هیچ کاری از اون مورد اعتبار ندارد. سبی یه کاری رو انجام بده، انگار سبی اگر یه حرفی بزنه یه کاری انجام بده، انگار توتی انجام داده. اگه توتی شما بگه بعتو، بگه من این ارزنا رو، نمیدونم توتی ارزن میخوره یا چیز دیگه میخوره، اگر توتی بگه من این غذامو فروختم، بعتو، شما بگه اشتری تو، آیا خریداری کردی؟ نه، چون گفتن توتی اعتبار نداشته. بچه هم اگر حرف بزنه گفتنش اعتبار نداره، کاری انجام بده، معاتات بیاد انجام بده، کتابشو بده شما، این فعلش هیچ اعتباری ندارد، نه فقط در اموال شخصی خودش بلکه مطلقا. پس این محجور اون محجور اصطلاحی که میگفتیم یه دست افراد هستن که تصرفاتشون نافذ نیست، مثل مفلس و مثل سفیه و مثل صغیر و مجنون، اون معنا مراد نیست. خلاصه ان صغیر محجوران علیه به نص و الاجماع، سوا اون کان ممیزن املا، چه ممیز باشه چه ممیز نباشه، فی جمیع تصرفات، در تمام تصرفات محجوره. پس نه فقط تصرف در اموال خودش، در تمام تصرفات. بعدن دوباره تأکید خواهیم کرد که جمیع تصرفات معناش چقدر عام هست. الا مستثنی، مگر یه مواردی که استثناء شده. اون موارد استثناء که بعضیش اختلافی هم هست چیا هستن؟ یک، عباداتهی، عباداتش استثناء شده. دو، اسلامهی، اسلامش هم استثناء شده. عباداتش استثناء شده یعنی اگر یه عبادتی انجام بده پذیرفته شده است از طرف شارع، و اسلامش معتبره یعنی اگر که پدر و مادرش کافر بودن، این بچه در حکم کفر بود، نجس بود فرض کنید، اما حالا خودش اومده شهادت این رو بر زبان جاری کرده، ما اسلامش رو میپذیریم، نمیگیم تو هم بابا ننت کافرن، خودت هم که حرفت اعتبار نداره پس کافری. نه، اسلامش رو ما میپذیریم. اگر که پدر مادرش کافر بودن، خودش هم در حکم کفر بود، اما بعدن اومد شهادت این رو جاری کرد، اسلامش رو میپذیریم. احرامهی، محرم هم بشه احرامش رو ما میپذیریم. و تدبیرهی، تدبیرم که میدونید که مولا میاد به عبد خودش میگه انت حرون دبر وفاتی، تو بعد از وفات من آزاد خواهید بود. این تدبیر هم از سبی صحیح و پذیرفته شده هست و وصیتهی وصیتش هم پذیرفته شده است، یعنی اگر سبی وصیت بکنه ما میپذیریم. البته تدبیر و وصیت در فرضی که بچه 10 ساله باشه صحیح ها، زیر تدبیرهی و وصیتهی بنویسید اذا بلغ عشرن، اگر به 10 سالگی رسیده باشه، اگه نرسیده باشه که قطعا نافذ نیست. اگه 10 سالش شده باشه تدبیر و وصیتش معتبر است. البته اینا اختلافی ها، آخرش ایشون میگن علا خلافن تدبیر و وصیت بچه 10 ساله غیر بالغ، اینا همش اختلافیه که آیا صحیحه یا نه. حالا ایشون استثناء کردن که به معنا که این تصرفات صحیحه، علامه اینها رو صحیح میدونن. و ایصال الهدیه، بچه اگر یه هدیه ای رو ایصال کنه، فرض کنید که یه بچه یه همسایه یک هدیه ای رو از طرف باباش برداشته آورده در خونه شما، تق و تق و تق در میزنه، شما میری میگه این هدیه بابامه بفرما، آیا شما میتونی بگیری و اگر گرفتی این هدیه واقعا به ملکیت شما در میاد؟ اصلا حق داری که قول بچه رو بپذیری و این هدیه رو بگیری؟ علامه میفرمان بله، قول بچه در ایصال هدیه یا فعل بچه در ایصال هدیه نافذه. و اذنهی فی الدخول، شما میرید در خونه رفیقتون در میزنی، بچهش میاد در باز میکنه، میگید بابات هست؟ میگه بله، بفرمایید. تعارف میکنه، میگه بفرمایید بابا تو اتاق شما هم تشریف بیارید. شما با اذن دخول او وارد میشید. آیا این ورود شما با اذن دخول او جایزه یا نه؟ علامه میفرمان بله، اذن دخول بچه حکایت میکنه، کشف میکنه از رضایت والدینش به اینکه شما داخل در خانه او بشید. پس تصرفات بچه گفتیم همش غیر نافذه، همش غیر معتبره، ولی یه استثناءاتی هم داشت. یه بار دیگه بخونیم، ان الصغیر محجور علی بالنص والاجماع، چه ممیز باشد چه نباشد، فی جمیع تصرفات، در همه تصرفاتش ممنوعه الا مستثنیه، مثل عبادات و اسلام و احرام و تدبیر و وصیت و ایصال هدیه و اذن در دخول، البته علی خلاف فی ذلک، بنابر اختلافی که در این هست. انتها. ذلک میشدونه اشاره داشته باشه به اصطلاح مازوکر، یعنی بعضی از این مواردی که ذکر کردیم اختلافی بودن، مثل وصیت و تدبیر و عبادات و اینا، یا همون اذن در دخول و اینا اختلافی هن. ممکن هم هست اگه بخوایم الاغرب فالاغرب کنیم ذالک رو بزنیم به اذن دخول، یعنی بنابر اختلافی که در اذن دخول هست میتونیم به اون آخری هم بزنیم، حالا اینا مهم نیست. علامه میخوان یه نتیجه گیری کنن. ممکنه شما بگید آقا این عبارتی که اینجا نقل کردیم که گفت فعل به صغیر محجور فی جمیع تصرفات هست، منظورش از تصرفات، تصرفات فعلیه است، یعنی اگر یه افعالی رو انجام بده افعال او غیر معتبره، یا تصرفات قولیه او مراده، نه اینکه تمام تصرفاتش، نه اینکه هیچ کاری نتونه انجام بده. لذا اگر یه سبی باباش اینجا نشسته کنارش، باباش میگه پسرم میخوام یاد بگیری کاسبی، میخوام کاسبی یادت بدم، اینجا بشین کنار من، این مشتری که اومد گفت من پفک میخوام، این پفک رو بردار بگو به تو کرد، خب مشتری هم میگه قبل تو به درسته. اگر یه بچه کنار باباش بشینه با اذن پدرش یاد بگه به تو که، آیا اینم غیر معتبره یا نه؟ از این روایت استفاده نمیشه. یعنی درسته که علامه گفتن جمیع تصرفات، ولی جمیع تصرفات منظورشون تمام تصرفات نبود، منظورشون تصرفات قولیه بود، فعلیه بود، یعنی اون کارهایی که بچه انجام میده. ایشون میفرمان نه، وقتی که استثناء کردن ایصال هدیه رو و اذن دخول رو، یعنی وقتی حتی کار بچه در ایصال هدیه غیر معتبر باشه، اینجا یعنی دیگه هیچ تصرفی از او به درد نمیخوره. ایصال هدیه یعنی چی؟ یعنی من میخوام یه هدیه رو بفرستم برای همسایه، به جای اینکه این هدیه رو بذارم رو الاغم هیش کنم ببردم خونه همسایه، میذارم رو کول بچه، میگم ببر در خونه همسایه. یعنی به اندازه اینکه قد یه حمار برای اون اعتبار قائل باشیم. وقتی مستثنامون حتی کارهای جزئی مثل بردن یه هدیه، حمالی کردن یه هدیه باشه، یا خبر دادن از این باشه که بابام راضیه بیا تو خونه، اذن دخول همینه دیگه، بچه وقتی میگه بفرما یعنی بابام راضیه بیا تو خونه، وقتی تو یه همچین کارهای جزئی رو علامه استثناء کردن، این نشون دهنده این هست که مستثنامنهشون که فی جمعیت تصرفات باشه، اون هم اونقدر عامه که شامل تمام تصرفات جزئی می شود. بابا ما یه مستثنا داریم، یه مستثنامن داریم. مستثنامون این مواردیه که ذکر کردیم. مستثنامن همون فی جمعی تصرفاته. گفتیم جمعی تصرفات معتبر نیست الا اینها. خب آقا اگر استثنا یه سری کارهای جزئی رو شامل بشه، معلوم میشه مستثنامن هم اون کارهای جزئی رو میتونسته شامل بشه. جمعی تصرفات که میگیم فقط یه سری تصرفات کلی ملاک نبوده. و استثناء و ایصال الهدیه و اذنه فی دخول الدار یکشف و به فحواه ان شمول المستثنامن لمطلق افعاله. این که استثناء کردن ایصال هدیه رو، با اینکه ایصال هدیه بعدن میگیم اصلا کاری نیست، کار به خصوصی نیست، هم مالیه، باید این هدیه رو میذاش رو الاغ ببره، گذاش رو کوله بچهش گفت ببر، یا اذن در دخول دار که اینم فقط یه خبر دادنه، بچه داره میگه آقا نامحرم نیست بیا تو. اینا با اینکه اینا رو استثناء کردن که یه چیزای جزئی هست، اینا کشف میکنن به فحواه. فحواه منظور مفهوم اولویت نیستا، فحواه یعنی سیاق. اینا کشف میکنن، استثناء اینها کشف میکنن به سیاقهی ان شمول المستثنامن لمطلق افعاله، از این که مستثنامن شامل مطلق افعال سبی می شود. چرا؟ لأن الایصال و الاذن لیس من التصرفات القولیه و الفعلیه، چون ایصال و اذن از تصرفات قولیه و فعلیه نیستن. و انما الاول آلتون فی ایصال الملک، ایصال هدیه در اولی، ایصال هدیه این بچه آلتیست، وسیلهیست در ایصال ملک. کمالو حمله ها علا حیوانن و ارسله ها، مثل این که اون رو بذاره روی حیوانی اون حیوان ارسال کنه. پس این بچه کاری انجام نداده، فقط یه وسیله بوده. و ثانی اذن کاشفون ان موضوع ان تعلق علیه اباحت و دخول. در مورد دومی هم قول بچه کشف میکنه از یه موضوعی که تعلق گرفته است به اون اباحه دخول. وقتی بچه میگه بفرمایید، این قول بچه کشف میکنه از یه موضوعی که اون موضوع حکم اباحه دخول بهش تعلق گرفته. اون موضوع چیه؟ و هو رضا المالک، اون موضوع رضایت مالکه. پس بچه در واقع قولش کشف میکنه از رضایت مالک. رضایت مالک هم که باشه شما میتونید داخل بشید. پس تو این دوتا مورد به اصطلاح قول بچه یه تصرف قولیه یا فعلیه نبود. کلام بچه، کار بچه یه تصرف قولیه و فعلیه نبود، در واقع بچه یه آلت بود، یه وسیله بود. همین که اینا رو استثناء کردیم، معلوم میشه که مستثنامن همون هم فقط تصرفات قولیه و فعلیه نیست. در واقع تو مستثنامن همون داریم میگیم هیچ تصرفی، هیچ گونه تصرفی، چه قولیه، چه فعلیه، چه کوچک، چه بزرگ، هیچ تصرفی از سبی نافذ نیست. بس از مستثنامن کشف میکنیم که عقد بچه، معاملات بچه نافذ نخواهد بود. در کتاب قنیه برای این حکم به روایاتی تمسک کردن. ببینید ما تا اینجا چی کار کردیم؟ ما تا اینجا فرمایشات علما رو خوندیم، عبارات علما رو خوندیم، ببینیم آیا در مسئله اجماعی شهرتی چیزی داریم یا نه، که دیدیم داریم اجماع و شهرت. حالا بریم سراغ ادله روایی، آیا در روایات دلیلی داریم یا دلیلی نداریم بر بطلان عقد سبی. اولین دلیلی که اقامه میکنن از قول ابن زهره هست در کتاب قنیه. ایشون تمسک کردن به یه حدیث نبوی، از روش میخونیم. وحتج علی الحکم فی القنیه به قوله صلی الله علیه و آله و سلم رفع القلم عن ثلاثه، برداشته شده قلم تکلیف، قلم از سه دسته. یعنی سه دسته هستن که رفع القلمن. رفع القلمن یعنی کاری به کارشون کسی نداره، چیزی به عهده‌شون نیست، تکلیف ندارن. تو اصطلاح خودمون هم میگیم بچه تکلیف نداره، یعنی بچه اگه کاری هم کرد خیلی مورد مؤاخذه قرار نمیگیره، کسی نباید ناراحت بشه از اون. خلاصه رفع القلم عن ثلاثه، سه دسته هستن که رفع القلمن، یعنی کاراشون اعتبار نداره. خب این قلم از سه دسته برداشته شده کیا هستن؟ یک، ان سبی حتی یحتلم، از بچه تا زمانی که محتلم بشه، تا بالغ بشه. یحتلم یعنی بالغ بشه. و ان المجنون حتی یفیق، قلم از مجنون برداشته شده تا اینکه خوب بشه. حتی یفیق یعنی جنونش برطرف بشه، افاقه حاصل بشه. و ان نائم حتی یستیقظ، قلم از نائم هم برداشته شده تا اینکه از خواب بیدار بشه. این روایت اول. پس نفر اول، دسته اول از سه دسته سبی هست. سبی تا مادامی که بالغ نشده رفع القلمه، کاراش اعتباری نداره، در مقابل کاراش بازخواست نمیشه. این روایت اول. اینو ابن زهره بهش استشهاد کرده. البته ابن زهره اولین نفر نبوده، قبل از ایشون هم مرحوم شیخ این کار را انجام داده، استدلال کرده به این روایت. وقد سبقه فی ذلک شیخ فی المبسوط فی مسئله الاقرار، شیخ در کتاب مبسوط در مسئله اقرار قبل از ابن زهره تمسک به این روایت کرده و قال، شیخ اینجوری میفرمان، شیخ طوسی، ان مقتضا رفع القلم ان لا یکون لکلامهی حکمون، مقتضای رفع القلم این است که برای کلام او حکمی نبوده باشد. دارن شرح میدن، تفسیر میکنن این حدیث رو. یعنی این که میگیم سبی رفع القلمه یعنی چی؟ یعنی کلامش هیچ حکمی نداره. شارع قلم حکم نویسی رو در مورد کلام او برداشته. یعنی شما وقتی که حرف میزنی شارع یه قلم دستشه، احکامی رو بر اون بار کرده، بر کلام شما جاری کرده. ولی سبی وقتی حرف میزنه قلم تکلیف برداشته شده، یعنی هیچ حکمی برای کلام او، برای حرف او نوشته نشده. پس مقتضای رفع قلم این است که نبوده باشد برای کلام او حکمی. آقا فقط مرحوم شیخ هم این حرف رو نزدن، و فقط نه فقط ابن زهره و نه فقط شیخ، دیگران هم این حرف رو زدن. و نحوه الهلی فی السرائر فی مسئلت عدم جواز وصیت البالغه اشرن، مانند اینها تمسک کرده به این حدیث جناب ابن ادریس هلی در کتاب سرائر. کجا؟ در مسئله عدم جواز وصیت سبی که رسیده است به 10 سال. گفتیم بچه اگر بالغ بشه وصیتش صحیحه، زیر 10 سال هم وصیتش باطله. ولی بچه 10 ساله غیر بالغ، بین 10 سال تا بلوغ، تو این فاصله اختلافه. یه روایاتی داریم که وصیت نافذه، لذا عده ای از فقها ها تمسک کردن به اونها و قائل شدن که وصیت بچه 10 سال به بالا نافذه. اما یه عده مخالفن. ابن ادریس در مسئله عدم جواز، ابن ادریس قائل به عدم جوازه، در مسئله عدم جواز وصیت البالغ اشنن، یعنی بچه‌ای که به 10 سال رسیده ولی بالغ نشده، تمسک کرده به این روایت. و تبعهم فی الاستدلال علیه بهی، فی الاستدلال بهی جماعتون، از این 3 نفر شیخ و ابن زهره و ابن ادریس تبعیت کردن در استدلال به این روایت جماعتی مثل علامه و غیر علامه. اینم از این. آ فقط این روایت نخیر، روایات دیگری هم داریم که در مسئله به اونها تمسک شده. یکی دو تا روایت رو هم بخونیم تمام کنیم. واستدلوا ایضاً به خبر حمزه ابن همران ان مولانا الباقر علیه السلام، همچنین استدلال کردن به روایت حمزه ابن همران از امام باقر علیه السلام. روایت در مورد چیه؟ میدونید در قرآن داریم که اگر یتیمی یه بچه پدرش رو از دست داد، اموالی داشت، باید اون اموال رو شما حفظ کنید تا اینکه بالغ بشه، یعنی اموالش رو در اختیار او قرار ندید که تلف کنه، خودتونم نزدیک اون اموال نشید. قرآن میگه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، نزدیک نشید به مال یتیم. فکر نکنید که من میگذرم اگر کسی بخواد مال یتیم رو بخوره. لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، مگر در اون راهی که به نفع اون بچه باشه. حتی یبلغ اشده، تا اینکه بچه بالغ بشه. هر وقت بالغ شد مال او رو میتونید در اختیار او قرار بدید که خودش تصمیم بگیره. خب این روایت رو دار، این آیه شریفه هست. حالا تو این موضوع با این زمینه که قرآن میگه مال یتیم رو در اختیارش قرار ندید تا اینکه بالغ بشه، اینجا بعضیا براشون سوال شده، از امام معصوم پرسیدن حتی یبلغ اشده یعنی کی؟ مال یتیم رو در اختیارش قرار ندیم، حفظ کنیم براش تا اینکه برسد به اشد، حتی یبلغ اشده، به بلوغش برسه. کی هست که بچه یتیم به بلوغش میرسه؟ کی هست که بچه یتیم از این یتیمی در میاد و میشه اموالش رو در اختیارش قرار داد؟ حضرات فرمودن هر وقت بالغ بشه، یعنی تا قبل از بلوغ اموالش رو در اختیارش نباد قرار بدید، اگه قرار بدید تصرفاتش نافذ نیست. پس روایت اول میگه ان الجاریته اذا زوجت و دخل بها و لها 9 سنین ذهب عن هل یتم. جاریه منظور کنیز نیست، یعنی دختر بچه، منظورم دختر بچه یتیمه، دختر بچه یتیم. دختر بچه یتیم اگر ازدواج کنه و به اون دخول بشه و برای اون 9 سال بوده باشه، در این صورت ذهب عن هل یتم، یتم یا یتم یعنی یتیمی، یتیمیش برطرف میشه. نه اینکه باباش زنده میشه، یعنی دیگه اون احکام یتیم رو که اموالش رو در اختیارش قرار ندید نداره. و دفع الیه مالها، مالش رو به او پرداخت میکنیم و جاز امرها فی الشراء، امر او، کار او در خرید و فروش جاری، جائز است، نافذ است. یعنی اگر که بره یه چیزی بخره با اموالش، معاملش نافذه و صحیحه. این در مورد دختر بچه. پسر بچه چی؟ ول غلام. غلام باز به معنای عبد نیست، به معنای پسر بچه. ول غلام لا یجوز و امره فی البیع و شراء. غلام هم نافذ نیست، جائز نیست امر او، کار او در خرید و فروش. ولا یخرج عن الیتم و از یتیمی، از خارج نمی شود حتی از احکام یتیم، حتی یبلغ 15 سنه، تا اینکه برسد به 15 سال. الحدیث، ادامه حدیث هم خودت برو بخون، اقرا الحدیث تا آخرش برو بخون. پس دختر بچه 9 سال، پسر بچه 15 سال. تا قبلش اینا تصرفاتشون نافذ نیست، اما بعد از 15 سال تصرفاتشون نافذ میشه. حالا درسته که این حدیث در مورد مال یتیمه، ولی یتیم که خصوصیت نداره. نکتهش اینه که یتیم تا قبل از 15 سالگی برای پسر و 9 سالگی برای دختر کلامش نافذ نیست، عقدش نافذ نیست. خب غیر یتیم هم همینجوره. و فی روایت ابن سنان، در روایت عبدالله ابن سنان هم این چنین اومده. متا یجوز و امر الیتیم، از کی امر یتیم یا فعل یتیم نافذه؟ یجوزو به معنای جائز است، نخونی دار، یجوزو یعنی نافذ است. از کی، چه زمانی نافذ است فعل یتیم، کار یتیم؟ قال، حضرت جواب میدن، حتی یبلغ اشده، تا اینکه برسد به بلوغش. قرآن هم میگه دیگه، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. قال، راوی میگه و ما اشده، مراد از اشدش چیه، بلوغش یه به چیه، ملاک در بلوغ چیه؟ قال، احتلام. و حضرت میفرمان محتلم شدنشه، یعنی هر وقت محتلم شد، یعنی به بلوغ شرعی رسید، اون وقته که تصرفاتش نافذ هست. فقط این روایات نیستن، و فی معناها روایاتون اخر، در معنای اینها هست، به همین مضمون هست روایات دیگری. آیا استدلال به این روایات و استدلال به اون حدیث رفع قلم صحیح یا صحیح نیست؟ مطلبی است که انشالله جلسه بعد باید در مورد اون صحبت کنیم. انشاءالله تا جلسه آتی. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.